بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. صحبت در این بود که اگر اون حقی که انسان میخواد استیفا بکند عقوبت باشد، اون رو بحثش رو گفتیم که خودش مستقلن جایز نیست، استیفا بکنه باید حتما مراجعه به حاکم داشته باشه. این بحثش گذشت. اگر مال باشد، یه وقت اون حق عقوبت بود، مثل قصاص یا حد قذف، یه وقت مال است. مال هم دو قسمه، یه وقت عین است یه وقت دین است. یه وقت دینی است به عهده یه طرف، میخواد استیفا بکنه که مجبور است از مال او برداره، و یا اینکه عین است، عینی از این شخص پیش شخص دیگری هست، این میخواد بره عین رو بردارد. آیا لازم است مراجعه کند به حاکم و با استجازه از حاکم برداره، یا خودش مستقلن میتونه بره ولو با نزاع باشد، با دعوا باشد، با عرض کنم که تخریب قفلی، باید قفلی رو بشکند، چیزی رو پاره کند، فرض فرماد لباسی رو، هرچی باید این کار رو میتونه بکنه. یا پس یه وقت اون مال دین است یه وقت عین است. فعلا بس ما در اونجایی که دین باشد. پس حقی را کسی از کسی مطالبه میکنه و او دین است به عهده طرف، آیا در این مطالبه لازم است به مراجعه به حاکم و با استجازه از حاکم، حکمی که حاکم میداد، دین رو مطالبه کنه، یا مستقلن بدون مراجعه میتونه بردارد مالشو؟ این بحثه. در اینجا مرحوم امام در همین مسئله چند تا فرض تصور کرده، صوری هست اینجا. یک صورت این است که طلبی که این شخص از زید دارد، او هم معترف است و هم باذل. کان المدیون معترفاً باذلا. دو ویژگی دارد، یکی این که هم دین رو قبول داره، میگه بله شما از من اینقدر طلب کاری، هم بذل میکنه، یعنی امتنایی ندارد، همینقدر بهش بگیم آقا من وقتش رسیده، تاریخ مثلا مهلت عمد اجل رسیده، بسیار خوب، بیا بگیر. پس هم معترف است و هم باذل. در مقابل معترف انکاری ندارد، در مقابل باذل مماطله‌ای ندارد، مسامحه‌ای در ادا ندارد. این یه صورت که اون طرف هم قبول داره دین را، هم اگر بهش بگیم بده فوراً میده. این یه صورت که در همین جا آیا میتوند به وسیله یعنی باید از به وسیله حاکم بره بگیره، یا خودش میتوند از مال او برداره. عرض کنم که صورت دوم اونجایی است که معترف هست، قبول داره دین را، ولی باذل نیست. خیلی ها هستن، بدهکارانی هستن که مسامحه کار، مماطله میکنه، یعنی امروز و فردا میکنه، وقتی بهش مراجعه میکند دین رو مطالبه کند، میگه فردا بیا، فردا میرد، هفته دیگه بیا، هفته دیگه، ماه دیگه بیا، یه همینجور امروز و فردا میکنه. این میگن مماطله، مسامحه در پرداخت، به قول ما میگیم پشت گوش میاندازد، هی امروز و فردا میکنه. معترف هست بازل نیست. عرض کنم که قبول داره دین را، اما در ادا و پرداخت مسامحه میکنه. یه وقت است که معترف نیست، باز اصلا منکره، جاهده. جاهد یعنی انکار دارد. انکار دو جوره، یه وقت انکاری است که واقعا میدونه بدهکاره اما جهد میکنه، اینو میگیم جاهد. جاهد اونجایی است که واقع رو خودش قبول داره، منتها در ظاهر زیر بار نمیره. جهدوا بها و استیقنتها انفسهم. در قرآن داریم که اعتقاد به خدا رو انکار میکنن لفظاً، اما و استیقنتها انفسهم، در نفس خدا رو میشناسه، اعتقاد دارد به خدا، منتها زیر بار نمیره، اعتراف نمی کند خدایی هست، مثل فرعون. پس جهد مال اونجاییست که در واقع قبول داره اما رو خود نمیاره، انکار میکنه. این صورت دوم. پس صورت دوم اونجایی که معترف هست اما باطل نیست، مماطله یا اصلا انکار داره، اعتراف نداره. این دو. صورت سوم این که انکار میکنه. انکار یعنی از قبول نداره، میگه شما طلبکار نیستی. نه جهد که بداند بدهکار است و زیر بار نره، میگه شما طلبکار نیستی، یه حسابی داشتیم تسویه شد خلاص شد، یه از چی اومدی مطالبه میکنه. انکار میکند از باب این که معتقد است که اون طلبکار نیست. اینم یه صورت که امام در عبارتشون هست. و یه وقتم که قاصب مالی رو از این برداشته و یادش رفته، یا اصلا نمیدونه که همچه مالی از او پیشش هست، اینم یه صورت صوریست که در این مسئله امام ذکر میکنن. حالا ما به تدریج انشاءالله روش بحث میکنیم. عرض کنم که قبل از این که وارد بشیم در این صور و یک یک بحث کنیم که آیا در هر کدام اینجا میتوند خودش مستقلن استیفا کنه یا باید مراجعه به حاکم داشته باشد، قبل از ورود در هر کدام یک از صور، اصل ادله‌ای که دلالت بر مشروعیت مقاصد داره ذکر کنیم، بعد ببینیم این صور کدوم مصداق این ادله هست کدوم نیست. پس ترتیب بحث اولا این است که اول روایات و ادله‌ای که دلالت بر مشروعیت مقاصد تقاص گرفتن داره، این رو اول مطرح کنیم، یک یک صور رو بگیم، تکرار میشه ادله، بعضیش دلالت مصادیق ادله هست بعضیش نیست. اول ما استدلال رو بخونیم، بعد این فرو رو ببینیم کدوم با این روایات که خوندیم تطبیق داره. سامانه عرض کنم که مقتضای قاعده این است که مقاصه جایز نیست. مقاصه گفتیم از مال کسی برداره به جای مال خودش، این رو میگیم مقاصه. من کند کسی را از مالش به جای این که مال خودش رو به جای مالش برمیداره، این ابتداءً مقتضای قاعده این است که جایز نیست. چرا؟ چون تصرف در مال غیره. من میخوام مال او رو بردارم ولو میخوام به جای مال خودم بردارم، اما فعلا مال او، این تصرف در مال غیر است و جایز نیست، مگر اینکه دلیل بیاد برای جواب. پس مقاصه بر اساس مقتضای قاعده جایز نیست. تصرف در مال غیر به غیر اذن او، بدون اذن او، بدون علم او، بدون اطلاع او در مالش تصرف کنیم جایز نیست، مگر اینکه دلیل بیاد. پس باید ببینیم دلیلی که مشروعیت مقاصه رو بیان میکند چه ادله. هم از آیات قرآن استدلال شده هم از روایات برای مشروعیت مقاصد. از قرآن به سه تا آیه تمسک شده است. یکی می فرماد فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. این آیه در سوره بقره است، آیه 194. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. اعتدا همون تجاوزه، اعتدا و عدای معنا میده، تجاوز کرد، تعدی به حق غیر، تجاوز به مال غیر، به عرض کنم که حق دیگری، به جان دیگری، اینو تعدی میگیم. اعتدا پس تجاوز و ظلم. من اعتدا علیکم کسی که تجاوزی کرد به حقوق شما، به جان شما، یعنی ظلم کرد به شما، فاعتدوا علی، شما تجاوز کنید، مجازات کنید، مکافات کنید، مقابله کنید او را به اعتدا، منتها به مثل ما اعتدا علیکم. مرحوم صاحب مجمع مجمع البیان میگه این دومی اعتدا نیست، اعتدا تجاوز و ظلمه. من اعتدا علیکم کسی که ظلمی کرد به شما، فاعتدوا علیه ظلم کنید به او، این دیگه ظلم نیست، این عدله. اجازه داد شارع مقدس، اجازه میداد که همون ظلمی که به شما کرد رو بهش مجازاتن مقابله کنید. تعبیرشون است که اولی ظلم، دومی عدله. اما در این حال اینو بازم اعتدا بهش فرموده، من اعتدا علیکم فاعتدوا، شما هم اعتدا کنید، تجاوز کنید، ظلم کنید. این از باب مقابله است، از باب اینکه همون جور که او اعتدا بود، مثل اعتدای او اعتدا کنید، مثل اعتدای او، ولو اعتدا نیست، در مقابله اینجور فرموده است، ولی واقعش ظلم نیست. عرض کنم که من اعتدا علیکم، ظلم کرد به شما، تجاوزی به مال شما، به حقوق شما کرد، فاعتدوا، شما هم مقابله کنید، مجازات بدید او را به مثل اون اعتدایی که کرده، به مثل ما اعتدا علیکم. پس دلالت دارد به جواز اعتداء به مثل. اونم خطاب میکند فاعتدوا علی، خطاب به خود این افراد است، اون افرادی که تحت ستم قرار گرفتن، بهشون فرمود شما هم مقابله کنید و اعتدا کنید به اون شخص، به مثل ما اعتدا علیکم، هم در جنس مثل او باشد، هم در مقدار مثل او باشد، هم در صفت. او ضرر زد، شما ضرر میزن، نگید این ضرره. مثلا فرض فرمود اومده از مال شما برداشته، تجاوز کرد به مال شما، شما اعتدا میکنید به مال او، همون مقدار مال رو ازش، مثل او، مقدار و جنس، ضرر زد، شما هم ضرر میزنید. فاعتدوا علی به مثل ما اعتدا علیکم. خب این یک آیه که دلالت دارد بر اصل تشریع تقاص، کسی که مالی ازش برداشته شده ولو دین بود، او منکر شده نمیداد، خب این ندادن او اعتداست، اعتداییست. فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا، میتونید از مال شما بردارید. حالا اینجا به وسیله حاکم یا نه، بعضی میگن که اینجا باز اطلاق نداره، برای این که دیگه نمیگد بالمباشره این کار رو بکن یا به وسیله حاکم، ولی ظاهرا ایراد وارد نمشد، چون خطاب میکنه فاعتدوا به افرادی که تحت ستم قرار گرفتن اجازه اعتدا میداد. خب وقتی اجازه اعتدا داد، میگیم اون خودش میره اعتدا میکند دیگه. حالا مراجعه به حاکم کرد، من ای نداره، اما خودش هم بخواد اعتدا بکند و تقاص بکنه جایز است. این یک آیه. آیه دیگر که اونم یه بخشی از همین آیه 194 وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ. حرمات جمع حرمه است. حرمه یعنی چیزی که مورد احترام است، چیزی که باید حفظ بشه، نگه داشته بشه، احترامش حفظ بشه، اینو میگیم حرمه. والحرمات یعنی چیز، هر چیزی که دارای حرمت هست اینا درش قصاص هست. یعنی اگر کسی حد که حرمت کرد، این حرمت رو شکست، این حرمت رو از بین برد، در این حرمات قصاص هست. جان مردم مورد حرمت هست، کسی اومد جان کسی رو از بین برد، حد که حرمت کرد نسبت به جان کسی، او رو کشت، در این حرمت قصاص هست، میتونن قصاص کنن. اگر چاقو زد به کسی، یه چاقو زد مجروح کرد کسی رو، خب خون این انسان محترم بود، این چاقو زد مجروح کرد، خون او رو ریخت، دست او رو شکست، پای او رو قطع کرد، اینا همه چیزی بود که حرمت داشت. الحرمات و قصاص، در این حرمت ها اگر شکسته بشه، حدک بشه این حرمت، درش قصاص هست. یعنی میشه به اون کسی که حدک حرمت کرد همون حدک حرمت نسبت به او انجام بگیر. صدر آیه دارد از شهر الحرام به شهر الحرام والحرمات و قصاص. در صدر اسلام از اونم که کفار در ماه حرام اومدن جنگ کردن با مسلمین، تجاوز کردن به مال و جان مسلمان ها، سال بعدش تو همون ماه حرام بود مسلمین به اونا تعدی کردن. از شهر الحرام به شهر الحرام، اونا تو ماه حرام حد کردن حرمت ماه حرام رو، شما هم تو ماه حرام بهشون تعدی بکنید. از شهر الحرام به شهر الحرام والحرمات و قصاص. هر چیزی که حرمت داره اگر کسی اون حرمت رو شکست، میتونید نسبت به او همونجور حرمت رو بشکنید، درش قصاص هست. عرض کنم که یعنی اونا حد که حرمت ماه کردن، شما در همون ماه بهشون تعدی بکنید. وقتی که این الحرمات و قصاص یعنی کل حرمته دیگه، فقط اخهار مورد شهر حرام بود، اونا که ماه حرام حرمت داشت تعدی کردن، حد کردن، اجازه دادن تو ماه حرام بشون تعدی بشه، جنگ بشه باشون، در هر حرمتی همینجوره. لذا به همین در قصاص و امثال اینا هم تمسک میکنه. حالا در اینجا هم بهش تمسک شده، مالی که شما پیش اون دارید مورد احترام است، هر انسانی مالش محترمه، اون منکر شده نمیده، مماطله میکنه، خب حرمت مال شما رو از بین میبره. مال اونم حرمت داره، گفتیم مقتضای قاعده این است که جایز نیست تصرف درش، احترام دارد مال او، حرمت و مالهی که حرمت دمه. اما در این حال چون او حد کرد حرمت را، شما برید بدون اطلاعش از مالش بردارید. ولی حرمات و قصاص، این هم یک رو آیه. آیه سوم و این عاقبتم فعاقبوا به مثل ما عوقبتم به، و این عاقبتم فعاقبوا به مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین. این در سوره نحل آیه 126. و این عاقبتم، اگر عقوبت شدید شما، یعنی کیفری جنایتی به شما وارد شد، جرحی زخمی مالی کسی تعدی کرد به مال شما، این عاقبتم جنایتی نسبت به شما واقع شد، فعاقبو، شما عقوبت کنید، به مثل ما عقبتم به، به مثل همونی که کیفری که به شما انجام شد، جنایتی که به شما انجام شد مثل او رو به اون طرف انجام بدید. فعاقبو امر میکنه، اجازه میده عقوبت کنید، شما مجازات کنید، کیفر کنید، به مثل ما عقبتم به، به مثل همون جنایتی که شما بهش واقع شدید، به شما واقع شد. عرض کنم که در مجمع میگه، مجمع البیان میگه ان اردتم معاقبت غیرکم علا وجه المجازات، اگر خواستید کسی که عقوبتی به شما انجام داده شما عقوبت کنید، علا وجه المجازات، کیفرش میخواید بکنید، علا وجه المجازات و المکافات، فعاقبو به قدر ما عقبتم به، شما عقوبت کنید به همون مقدار، ولا تزیدو علی، دیگه بیش از او انجام ندید، به همون مقدار مال بود، به همون مقدار بردارید. جرحی کرده، چاقوی زده، همون جایی که زده به همون مقدار، نه زیادتر نه کمتر. توجه فرمایید، فعاقبو به مثل، یعنی به مقدار، به همون جور، به کیفیت، از نظر مقدار، کمیت، کیفیت، به مثل ما عقبتم به. یعنی آیه در جنگ احد نازل شد که بعد از این که جنگ احد فارغ شد، پیغمبر به اصحابشون فرمود برید ببینید خبری از حمزه سید الشهدا بیارید، پسر عموشون حمزه، فهمیده بودن شهید شده، فرمود یه خبری ازش بیار. اون شخص رفت، وقتی بدن حمزه رو دید که مسله کرده بودن، نتونست بیاد خبر به پیغمبر بده، نیامد، دیر شد، پیغمبر امیرالمومنین فرستادن، اونم نتونست برگرده بیاد خبر بده که چه کردن با بدن حضرت حمزه. خود پیغمبر اومد، وقتی ملاحظه کردن دیدن که دماغش رو بریدن، گوشش رو بریدن، انگشتاش، دستهاش، نمیدونم شکمش رو پاره کرده بودن که هند جگرخوار جگر رو در آورده بود، تو دهنش جویده بود. پیغمبر فرمود هیچ مکانی برای من سخت‌تر از این مکانی که الان ایستادم نبوده. خیلی پیغمبر ناراحت شد. مسلمان ها برای دلداری پیغمبر گفتن که اگر خداوند به ما تمکن داد و قدرت پیدا کردیم، کفار را زنده زنده مسله می کنیم، دیگه چه برسد به امواتشون، زنده اونها را مسله می کنیم. اینجور گفتن که ان المشرکین لما مثلوا به قتل احد، وقتی دیدن که اینا مسله کردن، اینجور گفتند لئن امکنن الله منهم لنمثلن بالاحیا فضلا عن الاموات، ما حتی زنده هاشون هم مسله میکنیم، اعضای بدنشون رو قطع میکنیم، میبریم، فضلا عن الاموات. این آیه نازل شد که ان عاقبتم، اگر خواستید مجازات بکنید، فعاقبو به مثل ما عوقبتم به، همون مقدار، نه زیادتر. ولئن صبرتم لهو خیر للصابر، در زیرش امر به صبرم میکنه، پیغمبر فرمود صبر میکنم، من دیگه مجازاتم نمیکنم، عقوبتم نمیکنم، چون لهو خیر، صبر خیر است. فرمود من همین رو هم که به مقدار و به مثل اجازه داده شد اونم نمی کنم، چون فرمود صبر خیر. خب پس اینجا مماثل است در عقوبت، همون عقوبتی که انجام داد، فعاقبو شما عقوبت کنید به همون مقدار. خب در مالیس اینجا اگر تعدی کرده، انکار کرده، میخوام از مالش تقاضا بکنیم، اجازه داده شد. این سه تا آیه که در فعاقبتم به مثل ما عوقبتم به، حالا در در اونجاییش که راجع به عقوبت باشه، بله اونجا گفتیم که نیاز داره تو مراجعه. اما اگر مصداق عاقبتم مال شد، این رو تعمیم بدیم که عاقبتم نه تنها خصوص مثل عقوبت عرض کنم که حق بدنی و خون و مال، خون و جان و امثال اینها باشد، تعدی بدیم به مال که ما قصدمون تعدیست دیگه، هم بگیم در مال هم همینجور فعاقبتم به مثل ما عوقبتم، او مال شما رو برده، انکار کرده، میخواید عقوبت بکنید از مالش بردارید. اینجا دیگه اون وقت اونجا دلیل داشتیم، اینجا دلیل نداریم، آیه رو اطلاقش رو حفظ میکنیم. این مال آیات قرآن. و اما استدلال به روایات، چند تا روایت بهش تمسک میکنن برای مشروعیت تقاص. یکی عرض کنم که همون آیه است، روایتی است که قبلا خوندیم، قبلا داشتیم، لیل واجد به دین یحل عقوبته و ارزه، که روایت نقل میکنه محمد بن جعفر عن ابی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لیل واجد به دین یحل عقوبته و ارزه. روایت چهار از باب هشت از ابواب دین در کتاب الدین از وسائل. اینجا فرماد لی الواجد، لی همون مماثله کردن، امروز و فردا کردن، مال رو هی پشت سر انداختن، امروز و فردا میکنن، هی فردا پس رو تصویف صوفه صوفه، این میگیم مماثله. لی الواجد مماثله کردن کسی که واجد دین است، یعنی داره و نمیده. یه وقتی کسی نداره اونجا جداست، فنظرتون الی میسره، باید مهلتش داد. اگر کسی مدیونه ولی در عسر و حرج زندگی میکنه نداره بده، اونجا قرآن فرمود فنظرتون، مهلتش بده. اما در اونجایی که داره، واجد دین است، مدیون است، زمان اداء پرداختم رسیده، مماثله میکند. لی الواجد للدین، همین مماثله کردن کسی که داره اداء دین کند و نمی کند، یحلو، این مماثله کردن حلال میکند عقوبت او را و ارض او را. هم میشه عقوبتش کرد که مراد از عقوبت حبس، حاکم میتونه او رو حبسش بکنه، و هم میتونه ارزش و آبروش رو ببرن، اون طلبکار تو انظار جلوش رو بگیرد که چرا پول مردم خوردی، چرا مار مردم میخوری، چرا نمیدی، دینه دو نمیدی، آبروش هم ببرن. مماثله کردن کسی که واجد دین است حلال میکنن آبروی او را و عقوبت کردن او را. ترجمه فرمودید؟ خب این روایت منتها در باب تقاص مالی که دین است بخوام بهش تمسک کنیم، یکی باید بگیم که لی مماثله کردن عرض کنم که اینجا را میگیره، هم اون شخصی که مماثله میکنه و هم اون کسی که اصلا جاهد منکره. شما دو فرض داشتیم، یا مماثله میکند امروز و فردا نمیده و امتناع دارد از ادا، یا اصلا منکر شده. خب آیا این لی که مماثله است جاهد را هم میگیره، شامل اونجا میشه که منکر شده زیر باره که بگه من مدیونم، نمیره؟ میگیم خب شامل اونم میشه. وقتی که مماطله کردن موجب میشد که انسان بتوند از مال او برداره، این کار کردن به طریق اولا باید جایز باشد، حلال بکند که از مالش برداره. پس یا به اولویت تمسک میکنی، وقتی شخصی مماطله یعنی معترف هست که مدیونه اما نمیده، اینو میگن یحل عقوبته. اگر اصلا منکر شده، معترف نیست، جهد دارد، انکار دارد، اینو بگیم یا به طریق اولا، یا بگیم اینم یه نه مماطل است. پشت گوش انداختن و زیر بار ادا کردن نره، یا امروز و فردا میکند یا اصلا میگه نیست، ندارم، منکره، میگه من بدهکار نیستم. که بگیم همون لی مماطل رو میگیره، جاهد رو هم میگیره، هر دو رو میگیره. یحل عقوبته، مماطل کردن و جهد کردن حلال میکند عقوبت کردنش را. بگیم همینم که بریم از مالش برداریم یه عقوبتیست. یه وقت از حبسش میکنن، زندانش میکنن، عرض کنم که آبروش رو میریزن، یه وقت از مالش برمیدارن. بگیم یحل عقوبته، عقوبت شامل تقاص هم میشه که بدون اطلاعش ما میریم یه جا دست پیدا میکنیم، از مالش بر میداریم میریم، اینم یه جور عقوبتیست. این شاید سنگین ترین عقوبت باشد برای اون آدم که از مالش بردارن بدون اینکه اطلاع پیدا بکنه. اینم پس با این دو وصف، لی رو، مماطل رو میگیره، بگیم جاهد رو هم میگیره، این یه جهت، و یکی هم عقوبت رو بگیم شامل تقاص هم میشه، اینم که از مالش برداریم تقاص بکنیم، این یه نه عقوبت کردن اون طرف. وقتی میفهمد اینقدر ناراحت میشه که شب خوابش نمیبره، همین خودش یه عقوبته. توجه فرمودید چی؟ حالا این اجازه بدید میرسیم که کیفیت تقاص رو اگر متوقف بر این باشد که بره تو منزلش، در قفل و بشکنه بره تو منزل، اینا آیا جایز است؟ اینو بعد میرسیم. عرض کنم که خب پس این یک روایت، لی الواجد یحل عقوبته و ارزه، شامل بگیم این موارد هم میشه. یکی هم باز تمسک میکنن، یه روایتی است از طرق عامه نقل شده که هند زن ابو سفیان اومد پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم و گفت که شکایت کرد از شوهرش ابو سفیان، گفت که انه رجل شحیح، آدم بخیله، نفقه من و بچه ما نمیده. یه بچه هم داشت، میگفت ما گرسنگی میخوریم، نفقه رو نمیده، آیا اجازه میدید از مالش بردارم؟ پیغمبر فرمود خذی ما یکفیک و ولدک بالمعروف، به مقدار معروف و متعارف نفقه خودتو بردار از مال او بدون اطلاع او. پس او نمیداد، امتناع میکرد. خب همین دین است، نفقه زوجه دین است به عهده طرف، پس مدیونیست که دینش ادا نمیکنه. پیغمبر بله، پیغمبر فرمود خذی، برو بگیر. حالا این رو یا میگیم که این اذن بود پیغمبر دادن که در یه مورد خاص اومده شکایت کرده، پیغمبر اذن دادن برو بردار، خلاف ظاهر اینه که بگیم این اذن بود، این حکمی بود بیان کردن که خذی ما یکفیک، یعنی کسی که مدیون است و نمیده، اون طلبکار میتوند بره از مالش برداره، به عنوان یه حکم تلقی بکنیم، نه به عنوان یه اذن از طرف ولی امر که پیغمبر که ولی است اجازه داد برو بردار. میشه، احتمال داره، اما خب احتمال اون طرف هم هست. حالا این از طریق عامم نقل شده، اینم یک روایت. چند تا روایت که صحیح هم هست داریم، تمسک شده به این روایات که عمده استدلال ما به این روایات است. یکی روایت جمیل ابن دراج قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل یکون له علی الرجل الدین، از امام صادق سوال کردم که رجلی یکون له علی الرجل الدین، این شخص بر علیه کسی به عهده کسی دینی دارد، فیجهده، اون طرف انکار کرده، میگه نه خیلی شما طلبکار نیست، فیض فرو مماله، این ظفر پیدا میکند، دست پیدا میکند از مال اون مدیون، به قدر لذی جده جهده، به همون مقداری که او انکار کرده بود این دسترسی به مال او پیدا میکند، ظفر پیدا میکند به مال او. ایأخذه، آیا حق دارد که این رو بردارد؟ دسترسی پیدا کرد به مال او به مقداری که اون طلب داشت و انکار کرده. ایأخذه و ان لم یعلم الجاهد بذلک، ولو اون که منکر است نمیفهمه خبر نداره. قال نعم، امام فرمود بله میتونه. پس این خیلی صریح و روشن، موردش هم در جایی است که جهد کرده، انکار کرده. عرض کنم که فیجهده، دینی به عهدش هست، انکار کرد، این ظفر به مال پیدا کرد، امام اجازه داد بردار. عرض کنم که روایت در باب 83 از ابواب ما یکتسب به در کتاب تجارت است. ابواب ما یکتسب به باب 83 روایت 10، این روایت که میخونیم اغلبش مال همین باب 83 است. روایت دوم صحیحه داوود ابن رزین، یا بنابر نقل مرحوم شیخ در تهذیب داوود ابن زربی، رزین یا زربی. قال قلت لابی الحسن موسی علیه السلام انی اخالط سلطان، داوود میگه به امام عرض کردم، به موسی بن جعفر علیه السلام، که انی اخالط سلطان، ما با سلطان رفت آمد داریم، اخالط و مخلوطیم با هم، اونا میان منزل ما، من میرم منزل اونها، فتکون و اندی الجاریه، گاهی وقتا مثلا جاریه نزد من هست، فیأخذونها، مثلا خوش صورت زیباست، خوششون میاد ورش میدارن میرن، یأخذونها. و دابت الفارحه، یک حیوان اسب سواری خیلی پاکیزه خوب راهوار، و دابت الفارحه فیبعثون فیأخذونها، میفرستن میگن اسب دو بده، دیگه هم بر نمیگن، میگیرن چون اسب راهوار خوبیست میبرن. پس یا جاریه از من میگیرن یا اسب سواری میگیرن، ظاهرش هم نیست که سلطانه دیگه، نمیشد فرستاد یا نمیشه دادگاه برد، محاکمه کرد، محکومش کرد، علیه شکایت کرد، هیچ راهی نداره. اما سوالش اینه، ثم یقع لهم اندی المال، گاهی یه مالی از اونا پیش من واقع میشه، یقع لهم اندی المال فلی ان آخذه، من حق دارم که اون مال را بردارم به جای اون اسبی که از من بردن یا به جای اون جاریه‌ای که از من گرفتن، فلی ان آخذه. قال امام فرمود خذ مثل ذلك ولا تزد علی، مثل همون که بردن رو بگیر ببر از مالشون، عرض کنم که ولی زیادتر رو نه، اجازه دادن برای تقاضا. اینم یک روایت صحیح هست، روایت یکی از همون باب 83. روایت دیگر صحیحه ابوبکر، ابوبکر حضرمی، سه تا روایت در همین باب ازش نقل میشه، مضمونش یکیه که لعل سه تا روایت یکی باشه. سیه ابی بکر حضرمی قال قلت له، به امام عرض کردم رجلون لی علیه دراهم، رجلیست که لی علیه دراهم، دراهمی به افتش دارم، فجهدنی و حلف علیه، انکار کرد، قسمم میخورد، قسم میخورد تو طلبکار نیستی. ایجوز لی ان وقع له قبلی دراهم، اگر از مال او وقع له قبلی پیش من دراهم، ایجوز لی ان وقع له قبلی دراهم ان آخذ من به قدر حقی، آیا حق دارم به قدر اون مقداری که طلبکارم ازش بگیرم؟ قال، اون شخص گفت که فقال، امام در جواب فرمودن نعم، بله میتونی به مقدار حقه که داری از مال او برداری. منتها در زیرش امام فرمود ولیکن لحاظا کلامون، اینجا یه حرفی هم هست باید بگم اون حرفا، قلتو و ما هو، اون کلام چیه؟ امام فرمودن که تقول، یه دعای باید بخونی، اللهم انی لا آخذه ظلما، خدایا از روی ظلم من این مال رو بر نمی دارم، ولا خیانه، و انما اخذته مکان مالی الذی اخذ منی، به جای اون مالی که اخذ منی من این رو برداشتم، لم ازدد علیه شیئا، هیچ اضافه بر اونی که از من گرفتن از مالشون بر نمی دارم. این یه ظاهرش نیست که دستور اخلاقی است، حالا بعضی گفتن واجب گفتنش، اما ظاهر نیست که دستور اخلاقی است، میخوان روحیه تصرف در مال مردم کردن و از این از بین ببرن. یه وقت کم کم این فکر نکنن که پس میشه از مال مردم هم تصرف کرد، حالا که میخوای از در مال او تصرف کنی بدون اذن و اطلاع او، این حرف رو بزن، یعنی در روحی خودت آمادگی اینجور بیار که خدایا اینو من به جای مال خودم برمیدارم، نمیخوام خیانت بکنم یا ظلم بکنم. لا انی لا آخذه ظلمن ولا خیانتن، یه دستور اخلاقیست. بنابراین پس باز اینم یک روایت، منتها در اینجا گفت که جهدنی و حلفه، قسمم خورده. این رو باید حملش کنیم که قسمیست که همینجور پیش خود این شخص خورده، و الا اگر محکمه رفته باشن و انکار کرده باشد و تو محکمه قسمش داده باشد، قاضی اون طرف رو قسم داد، قسم خورد ایشون از من طلبکار نیست، اینجا دیگه حق قصاص نیست. اینو قبلا خوندیم که ذهبت الیمینو به حقه، اون قسم تمام حق این از بین میبره، اون تا در ظاهر اگر واقعا هم طلبکار باشه قیامت، قیامت میتونه بگیره حق الناس، اینجا در ظاهر اون قسم دیگه قطع میکنه، فیصله میده نزاع رو، ذهبت الیمین رو به حقه. در اینجا با اینکه گفت که جهدنی و حلف علیها، امام اجازه تقاضا دادن، جمعش با اون روایات این است که این در مقام محکمه و پیش حاکم نبوده، همینجور خودش گفت که آقا، رفت بهش گفت طلبکارم بده، گفت نخه طلبکار نیستی، یه قسم هم خورد به خدا طلبکار نیستی، قسم اینجوری. این روایت هم روایت چهارم از همون بابه، حالا یه دو تا روایت دیگه هم هست انشاءالله بعد میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.